با اعلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها و گزارش های این ساعت توجه فرمایید. وزیر دفاع آمریکا میگوید تأسیسات نظامی ایران نیز باید مشمول بازرسی های هسته‌ای شود. نخستین محموله کمک های پزشکی پس از حملات هوایی عربستان به یمن وارد صنعا شد. و رؤسای جمهوری کوبا و آمریکا در آغاز نشست سران قاره آمریکا دیدار کوتاهی داشتند. خانم ها آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که در کره جنوبی به سر می‌برد، با تأکید بر این نکته که اعتماد نمی‌تواند مبنای توافق‌های هسته‌ای باشد، می‌گوید توافق هسته‌ای با ایران باید بازرسی از سایت‌های نظامی را هم شامل شود. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با شبکه خبری CNN می‌نویسد مذاکرات قدرت‌های جهانی و ایران برای رسیدن به توافق هسته‌ای باید راه‌هایی را که اثبات می‌کند تهران به تعهدات خود عمل کرده است را در بر گیرد. صحبت‌های آقای کارتر در حالی بیان می‌شود که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پنجشنبه گذشته اظهار داشته بود که به هیچ وجه نباید به بهانه نظارت به حریم امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی نفوذ شود. سازمان صلیب سرخ جهانی اعلام کرد امدادگران این سازمان توانستند برای نخستین بار پس از آغاز حملات عربستان سعودی و متحدانش به یمن اولین محموله کمک‌های پزشکی را به صنعا ارسال کنند. ماری کلیر فقالی، سخنگوی صلیب سرخ، به خبرگزاری فرانسه گفته است که اولین هواپیمای این سازمان شامل 16 تن کمک‌های پزشکی در صنعا فرود آمده است. در تحول دیگر و در ادامه حملات هوایی عربستان سعودی به شبه نظامیان حوثی در یمن، روز جمعه اعلام شد که یک استادیوم ورزشی و مدرسه هدف بمباران قرار گرفت و تلفاتی به غیر نظامیان وارد شد. عربستان میگوید که از تأسیسات غیر نظامی در یمن به عنوان پایگاه‌های نظامی استفاده می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا جمعه شب در نشست سران قاره آمریکا که در پاناما برگزار می‌شود، در دیدار کوتاهی که داشتند دست‌های یکدیگر را فشردند تا بر روابط غیر دوستانه دو کشور در دهه‌های گذشته نقطه پایانی گذاشته باشند. خبرگزاری رویترز که این خبر را به نقل از برنادت میهن، سخنگوی شورای امنیتی ملی آمریکا، منتشر کرده است، به نقل از کاخ سفید می‌نویسد که گفتگویی اساسی میان دو طرف صورت نگرفت، ولی انتظار می‌رود که رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا روز شنبه یکدیگر را ملاقات کنند. جان کری و ارنست مونیز، وزیران خارجه و انرژی آمریکا، هفته آینده برای توضیح درباره تفاهم هسته‌ای با ایران به کنگره می‌روند. خبرگزاری رویترز به نقل از دستیار مشاور امنیت ملی باراک اوباما این خبر را اعلام کرد. نمایندگان جمهوری خواه کنگره و معدودی از دموکرات‌ها خواستار بررسی و تایید توافق نهایی هسته‌ای با ایران در کنگره قبل از لغو تحریم‌ها هستند و سناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، گفته است که هفته آینده طرحی را در این مورد در این کمیته به بحث خواهند گذاشت. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، جمعه شب گذشته در پایان دیدار دو روزه از چین به تهران بازگشت. وزیر نفت جمهوری اسلامی برای مذاکره درباره توسعه همکاری در پروژه‌های نفتی با چین به این کشور رفته بود. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، نظر او را درباره نقش چین در آینده اقتصادی ایران به ویژه در عرصه نفت می‌پرسد. فریدون خاوند:
سفر وزیر نفت جمهوری اسلامی به پکن که چند روز بعد از تفاهم لوزان بین ایران و گروه پنج به علاوه یک انجام گرفت، دو هدف مشخص داشت. اول، حفظ و گسترش بازار نفتی ایران در چین، و دوم، تشویق قولهای نفتی چین به حضور فعال در میدانهای نفت و گاز ایران. در مورد هدف اول، بازاریابی نفتی، میدونیم که چشمنداز رفع احتمالی تحریم‌ها بعد از تیر ماه آینده موضوع افزایش صادرات نفتی ایران رو مطرح میکنه که قراره از 1 میلیون بشکه در روز برسه به 2 میلیون بشکه. پرسش این هست که در وضعیت فعلی بازار نفت با توجه به زیاد بودن عرضه، 1 میلیون بشکه صادرات اضافی ایران به کدام بازار خواهد رفت؟ به خصوص از این نظر که رقبای ایران در اوپک به خصوص عربستان سعودی با استفاده از تحریم بازارهای صادراتی ایران رو تصاحب کردند و حالا که قرار تحریم ها برداشته بشه حاضر نیستند برای ایران جا باز کنند.
آقای خواند، در حال حاضر چه مقدار از نفت صادراتی ایران روانه بازار چین میشه؟
پیش از تحریم چین حدود 11-12% نفت مورد نیاز خودش رو از ایران تأمین میکرد. با توجه به تحریم ها سهم ایران از بازار نفت چین به 8% کاهش پیدا کرد و ایران از سومین تأمین کننده نفت خام چین به ردیف ششم رانده شد، بعد از عربستان، آنگولا، روسیه، عمان و عراق. استراتژی ایران این هست که در مرحله اول برگرده به جایگاه قبلی خودش. به هر حال در حال حاضر حدود نیمی از نفت صادراتی ایران راهی چین میشه. دستیابی ایران به هدفهای آتی صادراتیش در مورد نفت مستلزم این هست که جایگاه مهمتری داشته باشه در بزرگترین قدرت جمعیتی دنیا که سال به سال جای مهمتری پیدا میکنه در اقتصاد دنیا.
اشاره کردید که آقای زنگنه در جریان سفر به چین خواستار افزایش سرمایه گذاری این کشور در میدانهای نفتی ایران شد، اما به نظر میرسه که شرکتهای نفتی چین در چند سال گذشته شور و شوق چندانی در همکاری با ایران از خود نشان ندادند.
کاملا درسته. دو قول بزرگ نفتی چین، CNPC و سینوپک، قراردادهای مهمی با ایران امضا کرده بودند برای گسترش فاز 11 پارس جنوبی و توسعه میدانهای نفتی آزادگان جنوبی و یادآوران، و اینها جز وقت کشی کاری نکردند. حالا مقامهای نفتی ایران امیدوارند در صورت پایان یافتن تحریم‌ها و ورود شرکت‌های بزرگ غربی، چینی‌ها برای دور نموندن از قافله این بار مشارکت جدی بکنند در طرح‌های نفت و گاز کشور.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
در هفته های اخیر موضوع تجارت آزاد میان ایران و هند و تمایل ایران به خرید مقادیر قابل توجهی از برنج باسماتی این کشور در کانون توجه رسانه های هند بوده است. بنابر گزارش های منتشر شده در هند، در سفر اخیر وزیر بازرگانی این کشور به تهران این توافق تجاری به سامان رسیده است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
رسانه‌های هند روز جمعه نوشتند در سال‌های اخیر تحریم‌های اعمال شده فشار بر جمهوری اسلامی و به ویژه شهروندان آن را به اوج رسانده است و اکنون با تفاهم سیاسی حاصل شده در لوزان در سوئیس همه چشم امید به ملغا شدن آنها بستند. پیرو همین امید، ایران به تازگی یک موافقتنامه تجارت آزاد با هند داشته تا بدین وسیله رونقی به تجارت و سرمایه گذاری دو جانبه دهد. موضوع تجارت آزاد و صادرات برنج باسماتی هند به ایران در سفری که راجیو کر، وزیر بازرگانی هند، اخیراً به ایران داشته مطرح شده است. وزیر بازرگانی هند به منظور شرکت در اولین جلسه JWG یا گروه همکاری مشترک ایران و هند به تهران سفر کرده بود، گروهی که از این پس سالی یک بار تشکیل جلسه خواهد داد. وزیر بازرگانی هند گفته است که ایران مایل است روابط تجاری خود با هند را افزایش دهد. او پیشتر از نظر مثبت دولتش گفته بود و اینکه از طریق ایران برنج باسمتی هند به برخی نقاط اروپا و آفریقا نیز خواهد رسید. به گزارش روزنامه دی اکانومیک تایمز هند، وزیر بازرگانی این کشور گفته است که همه جوانب صادرات برنج باسمتی مورد بررسی قرار گرفته و آنها به سیستم استاندارد کودکس مجهز می شوند که هم صادر کنندگان و هم تولید کنندگان را در بر می گیرد. کودکس یک استاندارد جهانی غذایی است که کیفیت و امنیت محصول را تضمین می کند. ایران بزرگترین وارد کننده برنج باسمتی هند است. به گزارش همین روزنامه، حدود 60-65% از مجموع تولید برنج باسمتی هند به ایران صادر می شود، هرچند که در 7 ماه گذشته، یعنی از اکتبر سال 2014 میلادی، از میزان این صادرات به نحو چشمگیری کاسته شده بود. تحریم‌ها در روابط اقتصادی ایران حرف اول را می‌زنند. در سال‌های گذشته پول فروش نفت ایران در برخی از کشورها از جمله هند بلوکه شده است و ایران هنوز اجازه استفاده از بخش اعظمی از آنها را ندارد. پالایشگاه‌های هند روزانه بیش از 200,000 بشکه نفت خام از ایران می‌خرند و 45% از پول آن را به روپیه و نه به دلار در حساب شرکت ملی نفت ایران در بانک UCO نگهداری می‌کنند. بقیه پول با موافقت قدرت‌های غربی و به ویژه آمریکا به صورت دلار آمریکا و به طور قسطی به ایران منتقل می‌شود. برداشت‌های رسمی دولت ایران در هند از ذخیره روپیه است. روپیه ای که برای هزینه های مواد خوراک و سایر اقلام خارج از قلمرو تحریم ها پرداخت می شود.
الهه روانشاد، انتشار عکس نوزاد تلف شده مادری تهیدست در لای حوله‌ای صورتی رنگ در ایران افکار عمومی را تحت شعاع قرار داد. یک فعال حقوق کودک در ایران از زندگی مشقتبار مادری زباله‌گرد پرده برداشته که به دلیل ضعف جسمی و کار سخت برای دومین بار فرزند مرده به دنیا آورده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
به گفته این کوشنده حقوق کودک، این نوزاد پسر چهارشنبه شب از مادری زباله‌گرد در منطقه قلعه حسن خان به دنیا آمد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، زهره صیادی عضو کانون کودکان کار کوشا اظهار داشته است که مادر نوزاد در یکی از روستاهای منطقه یاد شده سرپناهی از چوب و وسایلی از این دست برپا می کرد که دائما از طرف شهرداری تخریب و وی همواره ناگزیر به جابجایی می شده است. زهره صیادی ادامه داده است: چهارشنبه شب این زن در حالی که باری از بطری بر دوش داشت دچار درد زایمان شد که این فعال حقوق کودک همراهش به منطقه بیابانی و به دور از چشم مردم رفتند تا کودک را به دنیا آورد. اما به گفته زهره صیادی از لحظه تولد مشخص بود نوزاد زنده نمی ماند، چرا که آنچه به دنیا آمده بود جنینی بود که بسیاری از اندامهایش رشد نکرده بود. بنابراین گزارش، این فعال حقوق کودک سپس با تشریح مسائل و مراحل قانونی خاکسپاری نوزاد چون جمع‌آوری استشهاد و نامی پزشک ادامه می‌دهد، وقتی که از طریق دهیاری به جایی نرسیدند از بهشت فاطمه قلعه حسن خان خواستند نوزاد را به خاک بسپارد یا حداقل با دریافت هر مبلغی که تعیین می‌کند جسد کودک را در سردخانه قرار دهد، چرا که بدنش در حال بو گرفتن است که با انجام نشدن این کار خشمگین و راهی خبرگزاری کار ایران می‌گردد. خبرگزاری کار ایران به نقل از زهره صیادی، مادر زباله‌گرد را بسیار ضعیف و ناتوان توصیف کرده که حتی در زمان بارداری نیز ناچار بوده است بطری‌ها را از میان زباله‌ها جمع آوری کند و بار سنگینی از این زباله‌ها را دو بار در طول یک روز برای امرار معاش به دوش بکشد. این کوشنده حقوق کودک میگوید شاید به همین علت برای دومین بار است که وی نوزادی مرده به دنیا می آورد، چنان که در مرداد ماه سال گذشته نیز این اتفاق برای وی افتاد. بنابراین گزارش، با پیگیری خبرنگار ایلنا، جسد نوزاد این مادر تهیدست پنج شنبه شب به سردخانه بهشت زهرا منتقل شد و قرار است به خاک سپرده شود. گزارش خبرگزاری کار ایران به نقل از این فعال حقوق کودک هاکیست، در منطقه قلعه حسن خان تعداد زیادی از کودکان کار زندگی می کنند که تمامی آنان را دهیاری، بخشداری و فرمانداری قلعه حسن خان می شناسد و تمامی این کودکان در مناطق بیابانی یا در چادرهایی که والدین آنها می سازند متولد می شوند. این فعال حقوق کودک میگوید این کودکان متعلق به گروه‌های فرودست جامعه بوده و به جای اینکه برای بهبود زندگی آنان چاره اندیشی شود دائما سعی در حذف آنان دارند.
با گزارش بکتاش خنسپور به لحظات پایانی این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. ساعت 10:14 و 50 ثانیه فشرده خبرها، 15 دقیقه دیگر.